أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتبنون بكل ريء آية تعبثون فتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فإذا بتشتم بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. فرمودن که پیامبر قوم عاد، یعنی حضرت هود علیه السلام، به قومشون فرمودن که آیا ساختمانهای بیهوده بنا می کنی و فکر آنید که در این ساختمانها تا آخر و تا ابد بمانی؟ و ازا بتشتم جبارین و وقتی هم که به هم خشم میکنین چون جباران به هم خشم میکنین و مرز خشونت را از حد میگذرانی و تقلا و عطیعون تقوا پیشه کنین و از من اطاعت کنی. از سیاق مشخصه که مقابله هست بین ساختمانهای بیهوده و جاودان ساختن با پیروی از پیامبر. می فرماد این ساختمانها رو می سازی و خشم بر هم میرانی، از من پیروی کنی. یعنی چی؟ یعنی با این کارهاتون از دینداری فاصله میگیری و با وصل به من، یعنی پیامبر میفرماد، از این کارها دست برمیدار. عرض شد در جلسات گذشته که ظاهراً بنا به روایات ما و خود ظاهر قرآن، اگر جامعه‌ای فرهنگ توحیدیش رو رها کنه، اسیر یک نوع زندگی میشه که در اون زندگی بناسازی مقصد و مقصودش میشه و به انحرافات توحیدی میفته. خود آیه عجیب است، احتیاج است خیلی شرح بدیم، کافی است تعمق کنیم که پیامبر اومده است رو چه چیزایی دست گذاشته است. میگه چرا بر هر پشته‌ای یک ساختمان بی خودی بنا میکنی؟ بعد میفرماد که انگار میخوای تا ابد باشی. بعد امیرالمومنین همطور که عرض شد میفرماد ساختمانهای محکم ساختن پیروی از شهوات هست. در سوره مریم اون بحث شد. بعد جنبندی وست تا اینجا میفهمیم که گاهی اسمش ساختمان محکم است، حقیقتش هوسبازی است، وگرنه در دستورات دین ما را توصیه نکردن یه ساختمان بسازیم که فرد رو سرمون خراب بشه. این نیست. هوس را با توجیه محکم ساختن اشبا می کنیم. این دو تا کار است. یه وقت شما می خواید که دو خورش بدید به مهمانتون که پوز بگید، بعد میگون که خب بلکه یه کسی این خورشت دوست نداشته باشه اونا بخوره. این غیر اینه که میدونید یه خورشی میخواین شما بسازید که به هیچ دردی نمیخوره. خب میگم یکی دیگه هم بسازم که لااقل اینا که از نفس بخوره اونم بخوره. یعنی آدم خود خورش داره میخورن. یه وقت واقعا میخوان که رعایت مهمانمون رو بکنیم، میگم آقا مثلا سرخ کرده است شاید براش بد نباشه، یه آب گوشتی هم میپزیم. این چه قبیح نیست که این کار، این اسمش تجمل هم نیست. ولی یه وقت نه، میخوان پوز بدیم، توجیهمونه که یهو دوست نمیدارن. اینا ظاهرش شبیه همه ولی باطنش یکیش با یکیش خیلی فرق. میگن طرف رفت ترش رو میخش و فرو کرد توی صحرا که خب علفای دور رو بخوره، نره اون در تو علف بخوره. بعد که اومد بیاد این میخو گذاشت باشه، گفتن چرا این میخو میذاری؟ گفت بذار لای علفای میخه باشه، یکی اگه اومد از زیر بره بی تربیت کرد پاش بگیره به این میخ بخوره زن. یکی هم ممکنه این میخو بذاره باشه، میگه یه بنده خدا اگه اومد خرش رو جای میخ نداشت ببنده به این میخ ما. هر دوشون یه میخ گذاشتن و رفتن. ولی خیلی فرق میکنه این دو تا بینش. در قرآن داریم، در سوره 8 مفصل عرض کردم خدمتتون، فرمایش الهی بود که هر دو بعضی کفار بعضی از یعنی در اون جنگ با یهود بعضی مسلمان ها درخت را خراب میکردن، میبریدن نخل را، بعضی ها میذاشتن. آیه اومد هر دو تا اون کار خوب میکنن. اونا که میبریدن یهودی ها بهش نگاه میکردن، فهمدن دیگه فایده نداره، اینجا واسن که چی بشه، دلشون یه دل میشه. اونا که میذاشتن خب برای مسلمان ها میمون. پس با بریدن یهودی ها دل کندند و رفتن، با گذاشتن بعضی ها مسلمان ها بعد نخره به یه خرمایی رسیدن. گاهی اینجوریست. منظور ارزم اینه که بحث خیلی ظریفه، نمیخوایم که بی خودی آشفتگی روح ایجاد کنیم. رسیدیم به این که روایات ما هم در این قسمت بر ما تأکید داره که مواظب باشین گاهی خانه سازی زندگی های شما رو می رو باید. من سعی کردم جملاتی رو خدمتون بیارم تا انشالله بتونیم بیشتر نتیجه بگیریم. یا روایاتی، این روایات رو قبلنم اشاره کردم که قام امیرالمومنین علیه السلام به باب رجل قد بناه من آجر، فرمود حضرت دم یه خونه ای که با آجر ساخته بودن واسادن. فقال لمن حاضر با مال کیه؟ قیل لمغرور فلانی. افراد گفتن که مال فلانی است که گول خورده است. غرور منجم ما قرک برب بکر کریم، غرور گول میخوره. ثم مر به باب آخر قد بناه و صاحبه بالآجر، گذر کردن به یه خونه دیگه رسیدن که اونم با چه بنا شده بود؟ با آجر. تا اینجا اطرافیا گفتن لمغرور فلانی، حضرت اینجا میفرمان هازا مغرورون آخر، آخر هازا مغرورون آخر، اینم یه مغرور یه گول خورده یه دیگه. از این روایت چی میفهمی؟ میفهمی که فرهنگ دینی فرهنگیست که میخواد به ساده ترین پدیده های طبیعی نیاز انسان برآورده بشه. حداقل خیلی حرف ما داریم، ما یواش یواش جلو بریم. فرهنگی که ما در دین داریم اگه بشناسیم آقا خیلی عجیب میشه. گاهی شما تعجب میکنید فلان مجتهد یه فتوا میده. خب چرا تعجب میکنید؟ چون گاهی ما فرهنگ دین را نمیدونیم. مجتهد یعنی کسی که ملکش شده از کل فرهنگ دین، ذوقش ذوق دینی. ما بسیار باید مطالعه کنیم تا ذوقمون ذوق دینی بشه، نه اطلاعاتمون اطلاعات دینی. خب حالا بعد کمک میگیری. پس در صورت این روایت به ما میگه که امام گفت یارو گول خورده است. چرا؟ چون فرهنگ اون روز ظاهر قضیه بود که همه با خشت و گل میساختن خونه هاشونا، این بیچاره که با آجر ساخته است کاری که نکرده است، اومده از همین خشدارا با یه انرژی حرارتی تغییر داده است. یعنی چه کار کرده؟ یعنی اومده از رفته یه کمی هم آتیش جور کرده، حالا چه خوده چه بقیه، یه کورهی ساخته، این خشدارا آتشش داده است. حضرت میفهمد گور خورده است. اگه انشالله رفتیم جلو تصدیق میفرماید این جمله که میگم، یعنی بیش از اون که نیاز بود عمرش و صرف خانش کرده است. یعنی مایحتاج خودش رو که خدا با تمام رحمتش در اختیار این آقا گذاشته، این آقا خواست یه خورده بهترش کنه، وقتش گرفته است. این جمله را دقت کنی، اون جلسه اشاره کردم ولی بکنم باید تاکید کنم، فرق است بین این که زندگی های من را در اختیار مسکن های من بگذاریم و یا از مسکن های من برای ادامه زندگی کمک بگیر. مسکن یعنی محل آرامش. حالا اگه این اسمش مسکن شد ولی تمام آرامش ما را گرفته است، 20 سال ما را پول داغ کرده است، پولامون را جمع کردیم، 20 سال دیگه هم بدهکارش باشیم، یا این که طبقه دوم را بسازیم که همسایه بش بنشونیم، بنی همسایه پولش بده ما بریم تو بانک بدیم که قرضمون رو بده، ما هر روز در به در بشیم یه همسایه بشونیم که بیشتر پول بدمون ازش بگیریم، همسایه هم تون تون راه نره تاق یهو ترک می‌خوره خونمون میاد پایین. این شد مسکن. میگه فرق است بین این که زندگی هایمان را در اختیار مسکن هایمان بگذاریم و یا از مسکن هایمان برای ادامه زندگی کمک بگیریم. مسلم مسکن هایی که مصالحشان به کارخانه های مهیب وصله، زندگی ما را از ما میگیرند، و برعکس مسکنهایی که از آغوش گرم طبیعت به طور طبیعی به دست ما می آید، می توانیم در زندگی از آنها کمک بگیریم. ما اول انسان را گم کردیم و بعد این نوع مسکن سازی را شروع کردیم. کاری هم به کشور ما ندارد، از اروپا و رنسانس شروع شد. یعنی اول خدا گم شد، انسان مرد، بعد این نوع مسکن سازی مقصد شد. یعنی موضوع این که انسان آمده است تو این دنیا که حیاتش رو به یک کیفیت کامل بکشاند، این فراموش شد. وقتی کیفیت کامل در صحنه نبود، یعنی ما دیگه نگران نیستیم که داره زندگیمون از کیفیت میفته، خوشحالیم که از کمیت ها برخوردار. سه اتاق داشته باشیم خوشحالتریم تا دو اتاق داشته باشیم. چرا؟ چون انسان از کمیت افتاد، اول گم شد موضوع انسان. میرسیم انشاءالله روشن‌تر میشیم. میگه که افرادی که زندگی توحیدی را رها کرده اند نمیتوانند به یک دیگر محبت کنند. برگردیم به آیه 130. میگه اذا بتشتم جباری. شما حالا که خشم میکنین چون جباران خشم میکنین، این نقطه فکر کنید. طبیعیست توی جامعه بالاخره آدم گاهی با یکی دعواش میشه. یه بار یکی از این دوستان ما تعریف میکردن، میگفتن رفته بودیم یه شهرستانی، بعد دیدیم که یکی اومد به یکی گفت که آقا فلانی پشت سر انقلاب حرف میزنه. بعد اون بهش گفت کشتیش؟ گفت نه، گفت خواست بکشیش. نکنه یعنی این روحیه که این روحیه خیلی خطرناکه. دلیده حالا بحث ارزشی بود، مثال ارزش بود، ولی روش خیلی وحشتناکه. خود من بودم توی جلسه ای که حتی بعضی از عزیزان از افغانستان بودن، ولی بچه های مذهبیه بودن، ولی من دیدم که عجیب اینجوری هم. یعنی کوچکترین مخالفت را شدیدترین مقابله میکنه. این در مورد تو خود جامعه ما حالا، یعنی گاهی روح جامعه‌ای که اون صفای توحیدی درش نیست، روحش روح شورش بر هم دیگر است. چه اشکال داره؟ چه شده است؟ حالا بحثنه چه شده است که این آیه میفرماد اذا بتشتم، وقتی خشم میکنین چون جباران خشم میکنین. خیلی جباران چطوری خشم میکنن؟ کوچکترین مخالفت را تحمل ندارن، غضبشون سرکش است. بیشتر اینجاست، جمله رو بخون. افرادی که زندگی توحیدی رو رها کرده اند نمی توانند به یک دیگر محبت کنند و از طریق زندگی های تجملی بر هم دیگر سخت می فروشند و خانه های بیش از حد نیاز و استحکام های افراطی مظاهر تبختر و خشم بر هم نوعان است. برادر و خواهرایی که این جلسه اومدن، یه خوده احتمالا با هم مشکل داریم، چون جلسه قبل نه جلسه قبل‌تر من یه مقدمه عرض کردم. گاهی شما دقت کردید نیم این یک هوس است. مثال زدم، گفتم این وقت طرف رو میخوایم ادبش کنیم، بچه مون میخوایم ادب کنیم، یه بعدی کرده است یکی میزنیم توی گوشش یا پشت سرش که چرا عرض کرد. یه وقت نه میزنیمش تا حال بیان، میزنیمش تا حال بیایم، بعد که میگوی چرا دارش بوده بیادبی کرد. اونم اگه کسی بیادبی کنه باید بزنیمش که حال بیان. یا آقا من میخوام ساختمانم محکم بسازم که دیگه خراب نشه، میخوای حال بیان. این آیه اینه میخواه بگه، اون که ساختمان یه طوری بساز که باد نبره که، اینه که نمیگه که. بحث سر اینه که ساختمانها برای حال اومدن محکم است، تبختر نشانه خشونت است. روان کاوی قضیه رو میدونید که عجیبه. مود، تجمل، اینا همش نشانه خشم انسان هاست بر هم دیگه. باوردون میاد؟ مود، پدیده مود مظهر خشونت جامعه است بر هم دیگه. چرا؟ من یه مثال ساده میذارم. شما تو خونتون که به عیالتون نمیخوان پوز بدی، اگه مثلا شلوارتون پاره بشه میگوی که چی؟ میگوی وصلش کن. خب عیال یه وقت میگه که خب یهو یکی میاد بده، میگم نه رفقای خودمون که میان میپوشیم جلوشون، اگه اونایی که رو دروازه دارن میان نمیریم شلوارمون نمیشه. این رفقای ما چه مقوله این که زش نیست جلوشون شلوار وصله داره ما، ولی آدم زنا و آدم شوورا زشت است. دقت کردین اونجا رقیبه، وقتی رقیبه تو نمیدونی شلوار وصله داره جلوش بپوشی، ولی وقتی رفیقه. رقیب یعنی چی؟ یعنی خشم. مود یعنی من برتر از تو بشم، نشانه خشم است. اول دین رفت بعد مود آمد، اول دین رفت بعد ساختمان تجملی آمد. اصلا این پدیده ساختمان جدید ساختمان فخرهاست. مباهاتن در روایت داشتید اون جلسه یا جلسه قبل کنه، پیامبر می فرماد کسی که ساختمان بسازد مباهاتن که بر بقیه فخر کنه وبال گردنش میشه روز قیامت. عصر بله خانه سازی مدر، جمله خوبیه، خانه سازی مدر صف طولانی از خواسته های کاملا بی پایه را برای ما برپا می سازن. نه خواسته های نمیخوام اینا رو، بی پایه است. این همان قفلت از معنویت است و نمیدانیم آزمندی انسان را باید با تغییر درونی وی درمان کرد تا دریچه هایی از خردمندی به سوی ما باز شود و آن دریچه ها ما را قادر می سازند تا تو خالی بودن و نارضایت بخش بودن این زندگی را مشاهده کنیم، تا
بیش از پیش به هوس‌های من دامن نزنیم و اوضاع و احوال را غیر قابل تحمل تر نکنیم. جمله سنگینی بود ولی متین و حکیمانه است. حاصل قضیه میگه که شما کلی خواسته های دروغی در زندگی جدید خانه سازی پیدا کردید، بعد خواستید که با اینها هر سدون رو اشباه کنید، از درونتون باز شدید، از درونتون که باز شدید تو خالی بودن این زندگی را ندیدید، هی غیر قابل تحمل تر شد، بازم فشار آورد. من یه مثال میزنم امتحان کنیم. یه مدتی روزه بگیرید به لطف خدا، حالا این ماه رمضان عزیز جان ما هم در پیش، بعد ببینید که روزه که میگیرید یه خواست اساسی دونه میفهمید خیلی هم پراپایه نداره. خواستن قضا، خواستن که آدم قضا بخواد، یه خواست خیلی سفتیه دیگه. شما کمش میکنید، میبینید این خواستتون خیلی پروپایه نداشت، بعد ببینید دقیقا که بعد متوجه میشین خیلی خواستهای بیرونی دونم دیگه پروپایه نداشت. یعنی روزه یه کار روانی میکنه، در روایت داریم حکمت به شما میده. روزه روح را حکیم میکنه. روح حکیم یعنی چه؟ یعنی روحی که میفهمد خواستهای بیپایش چطوریه، زیر بار نمیره. خواستهای بیپایه. حاصل قضیه میگه که این خانه سازی باعث شد که ما خواستهای بیپایهی پیدا کنیم و از خردمندی باز بشیم، گرفتار یک چیزا شد. این روایت از معصوم است، میفرماد که ان الله عز و جل جعل من ارضه بقاء تسمى مرحوما. خدا در زمین یه بقعه های یه خانه های قرار داده، اسمش خانه های رحمت گذاشته است. احب و انید آفی ها و یوجه، دوست میدارد آدم ها توی خونه ها خدا رو بخونن، آینه اجابت کنه. بعد می فرماد که و ان الله عز و جل جعل من ارضه بقاء تسمى المنتقمات. خونه های خداوند در این زمین قرار داده خانه های خشم. فاذا کسب رجلا مالا من غیر حل سلت علیه بقعة منها فانفقه فیها. میگه کسی که مالش حلال نباشد را خداوند برش مسلط میکنه، این خانه ها را، خانه های خشم و پوز و تبختر را، که تمام خرج و زندگیش و مالش خرج این خونه میکنه. روایت دقت میکنی؟ اون روایت اون جلسه گفت چی؟ گفت اگه کسی مال حلال به دست نیاره مسلط میکنیم بران چند سلط علیه البنا و تین و ما ساختمان و آب و گرد برش مسلط میکنیم. این روایت خیلی عمیقه. میگه بعضی خانه ها هستن خانه های رحمت. خب حالا مقابلش وقتی میگه خانه های خشم و افتخار، پس معلومه خانه هایی که برای بندگیه، برای تواضع است، برای اینکه ما یه خونه ای داشته باشیم. میگه اونایی که خانه را بسازن برای رقابت و خشونت، اینها عمرشون صرف خانهشون میشه. چرا؟ مشخص هست چون این خونه را برای پوز میسازه، همینطور سعی میکنه تموم هرچه خرج میاد پول در میاد خرج این خونه کنه که پوزش بیشتر بشه. من با این چشمام دیدم سال 60 ما خونمون رو ساخته بودن، برای رفتیم خونه که رفتیم همون سال یا یه سال قبلش ساخته بودن. بعد از ما یه بنده خدا یه چند سال بعد یه خونه ساخت، خوبم ساخت، خوب خودشون. بعدش دید انگار به دلش نچسبید، آقا همه خونه رو خراب کرد. یعنی نمر خونه ما از قابل مقایسه با یک خونه خیلی جیگلوی تر تمیزی ظاهرا ساخته بود، آقا همه را خراب کرد بده بشن دوباره ساخت. خیلی عجیب. همینه دیگه، میگه کسی وقت از این روایت میخواه بگه مال حلال است که خانه رحمت برای افراد ایجاد میکنه. میفرماد که ان النبی رعا رجلا من اصحابه یبنا بیتا بجس و آجر فقال الامر اعجب من هذا. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله دیدن یکی از اصحابشون با آجر و گچ خانه ساخته. البته گاهی میفرماد که خونتون روشن باشه، اینا فاتی میشه گاهی دخمه، که ما تو اسلام نداریم که، خونه ها باید روشن باشه، تمیز باشه. یعنی تمیز بودن با گچ و ماله و براق کردن یه کشتم روش انداختن که غیر یه بنای متخصص هیچکی نمیتونه بکنه، اون یه بحث دیگه است. و حتی داریم که خونه هاتون روشن باشه و سفیدش هم بکنی. یعنی داریم، من روایتش رو پیدا نکردم ولی تو ذهنم هست، اشاره هم کردن یکی از عزیزان که، اما این روایت میگه که با آجر گچ ساخته بود. بعضی ها میگن این گچ اینجا منظور گچکاریست، از این روایت این بر نمیاد البته، چون میگن با آجر گچ ساخته بود. من فکر میکنم اینه همینطور که یعنی با گچ روش بکشن. حالا به هر صورت پیامبر میفرماد الامر اعجل من هازا، یعنی امر خدا یعنی زودتر از اینا میمیره، اینقدر چون میخواسته محکم ظاهرم بسازه دیگه، یه زودتر از اینا میمیره. حتما هم میدونید که یارو 3 سالت از عمر خونهش گذشته دوباره خراب میکنه میسازه، بچه های ما خونه ما را میان توش بشینه، اون اصلا از فکره باید اومد بیرون. این روایت حداقل سیاقش نیست که خیلی نپسندید از این کارا، ما از این بیشتر نمیخوایم بریم جلو. جمله رو نگاه کنید، وقتی بندگی خدا و خشوع در مقابل رب العالمین در جامعه ای بیرنگ شود، تکبر بر همدیگر ظهور میکنه طبیعی. اگه ما در مقابل خدا کبرمون رو نشکنیم، در مقابل همدیگه کبرمون رو بروز میدیم دیگه. میگه وقتی بندگی خدا و خشوع در مقابل خدا از بین بره، ما بر همدیگه تکبر میکنیم و محبت بین انسانها با فخر بر هم به غضب بر یکدیگر تبدیل میشود و به بهانه خانه های زیبا و محکم بر یکدیگر فخر می کنیم و غضب می ورزیم و در این خانه ها صلح و محبت از بین می رود. به آیه، به قسمت آخر، یه خانه صلح و محبت دیگه نیست، خانه خشم است و رقابت. من از کردن این بحث های ما بحث هایی که احتیاج به فرصت های طولان در ما باب شما کرد، نه من جای دیگه دیدم این بحث ها را، نه هم که خودم جای دیگه کردم، چون برای اولین بار است. احتیاج دارد که بعد از 1 سال 2 سال که ما فکر میکنیم همیشه اینجوریه، یه مطلبی را ما میبینیم یا اشاره هاش را میگیریم از قرآن، بعد احتیاج دارد 1 سال 2 سال فکر کنیم، بعدن پخته میشه. من نمیخوام بگم بحثی کله بنده دارم کم پخته، اما اشاره های خوبیه. میخوام عرض کنم یه فرهنگ غلطی پایه این نوع ساختمان سازی در کل جهان شده است، ما هم شاملش. این تاکید من است، تاکید قرآن نیست که پیامبر اومده است میگه که آقا با این روحیه‌ای که شما دارین به خانه هاتون نگاه میکنید و خش، از من فاصله میگین. تا اینجا هم میشه با اطمینان گفت، اما اینکه بشینید تجزیه و تحلیل کنیم چه فرهنگی بود، این فرهنگ از کجا اومد، شما ظاهر قضیه نبینید یک ساختمان را با یه خصوصیات خاص، ناخون بزنید یه فرهنگ غیر الهی پشت اینه. ملتی که براشون صلح و محبت
بین هم دیگه ارزش اساسی ندارد، انتخابهاشون با حساسیت حفظ این صلح نیست. دقت کنید که بعد شما برای اون نماز اول وقت خیلی ارزش اساسید که نماز اول وقتت نبخون و دلت نمخواد نمازت نه با دلت چسب به دلتون بچسبه بخون. یه ما یه سه ساده نیست. شما اصلا در روایت هم داریم که آدم که بت پرستی ریشش کجاست. روایت داریم آقا بت پرستی را نگاه نکنید، ریشه یه بت پرستی حب به دنیاست. ببینید یه فرهنگیست گاهی یک عملی از این سر میزنه، این عمل رو وصلش کنید به اون فرهنگ. اینا میگن شیعه، اینا میگن مسلمان. مسلمان یعنی حکیم باشه، رو عمل فکوس نکنه، رو عمل متوقف نشه، برگرده به فرهنگ پشت این عمل نگاه کنه. فرهنگ این خانه سازی فرهنگیست که رو صلح و محبت خیلی حساسه. اون جلسه عرض کردم خانه های بیگانه از هم، انسان های قهر کرده از هم، فرهنگشون این نوع خانه سازی شد. میگه که یه جمله از گاندی، مهاتما گاندی، جمله خوبیه. یه کره زمین به قدر کافی برکت دارد که نیاز هر انسان را پاسخ گوید، اما نه آزمندی هر انسان را. حرص انسانها را زمین پاسخ نمیگیرد و طرحهای جدید خانه سازی بیش از آن که برای رفع نیاز باشد ظهور آزمندی و افزون طلبی انسان است و این نوع زندگی با نظام طبیعی خدادادی سر سازگاری ندارد. و حالا سوال اینه، ادامه میدین، سر سازگاری ندارد چی میشه؟ زندگی غیر قابل تحمل میشه. وقتی انسان، این جمله رو نگاه کن، وقتی انسان به عنوان موجودی که باید با عالم قدس در رابطه باشد فراموش شود. اصل انسان برای چی بود؟ قل نه به تو منها، بیاید رو زمین. اگه اومدین رو زمین از بهش ثابت کردین دلتون در هوای بهشت، شما انسانید و خلیفه من. میگه اگه انسان به عنوان موجودی که باید در زمین با عالم قدس در ارتباط باشد فراموش شود، موضوع زندگی میشود خانه هایی برای توفق و نه تقدس. توفق برتری طلبی. در این حالت به خانه بیش از انسان توجه میشود. فرهنگ خطرناکی که به وجود میاد، چون گفت جهنم 25 سال عمرم و 20% 30%ش هم میدم تا یه خانم بدم، این خانه به این گرانی عمر من رو از بین بره. ولی من خیلی ارزون شدم که این جسارت به این که فرهنگ خانه سازی این همه عمر کسی که باید با عالم قدس عمرش به سر ببره از اینجوری شده، از اینجور به انسان جسارت شد. به قول شما خیر میگه که بشر اینقدر بی قیمت شده است که بیشترین اوقاتش رو صرف پسترین قسمت های زندگی میکنه و نگران نیست. بی شبهه سادگی و عدم خشونت دارای بستگی نزدیک است. برگردیم به آیه قرآن، میخواییم برسیم اضافتش رو. سادگی و عدم خشونه، برعکس پیچیدگی و خشونه، همون میشه تجمل و پوز دیگه. میگه بیشبه سادگی و عدم خشونه دارای بستگی نزدیکن. مصرف نسبتاً کم حد اعلای ارضای آدمی را به دنبال دارد، ارضای روحی، و به آدمی فرصت میدهد چه بدون فشار زیاد زندگی را به سر ببرد و با مصرف زیاد جلوی همدیگر را نفشارند. اضافه تشتم و تشتم جبار. وقتی شما زندگیتون خیلی نیازهای دروغ آورد، مجبور گلوی همه بفشارید که گلو گلوی بقیه بفشارید که نخورید که تو بتونی بخوری دیگه. این روحیه پیش بیاد. برعکس زندگی توحیدی میگه حد اقل مصرف رو داشته باش تا حد اکثر صعود رو نصیب خودت بکنی. رفع نیازهای انسانی در کل زندگی و در خانه سازی از منابع دور در به جای استفاده از منابع نزدیک نمودار نارسایی است و نه توفیق. بحثشون جلسه شد. یعنی با نزدیکترین هدیه خدا اگر زندگی دو ساختی، فرصت ارتباط با خدا بیشتر میشه و این موفقیت هست. نه از یک چیزهای پیچیده‌ای که خیلی باید انرژی صرف کنی تا از حلق طبیعت بیرون بکشی خانه بسازی، وقت تمام انرژی صرف خانه ساز شد. چرا؟ چون که انسان فراموش شد. انسان فراموش شد. ما فرهنگی که موجب این نوع زندگی رو شد، اگه بشناسیم به این فرهنگ علاقه من میشیم، تعلقاتمون کم میشه، وگرنه ما که نمیتونیم من زندگیمون رو تغییر بدیم. خیلی فرق است که شما تعلق داشته باشید به این فرهنگ و این که از این فرهنگ استفاده کنید برای اینکه زندگی کنید از این ابزار. ما با تکنولوژی جدید هر طور که بخواهیم میتوانیم خانه بسازیم. خوب جمله دقت کنید، ولی آیا آنطور تربیت شده این که از میان آنچه میتوانیم بسازیم آن را که بیشتر روحمان را آرامش میدهد انتخاب کنیم؟ یکی از بحثای خوبی که در بحثای اقتصادی اسلامی هم مطرح است، خیلی بحث خوبیه. در اسلام حرف اینه که تو اون چه میتوانی به دست بیاوری از دنیا باید به دست بیاوری، یا باید طوری تربیت بشی که اون چه نیازت رو برآورده میکنه تو فقط به دست بیاری. مثال میزنم، من خودم یادمه اقتصاد اسلامی واقعا بازار ما رو سالم یه زمانی کرده بود. البته همیشه آدم بد بود. ما داریم که اگر یه کالایی رو خریدی، مایحتاجت رو در آوردی، مازادش رو بده به مردم فقرا. ما خودمون یه مش محمود بود، خدا رحمتش کنه، سبزی فروش وامی سادیم عصر بچه ها دیگه، بچه ها وامی سادیم بازی میکردیم، این دم عصر که میشد ما میدیدیم که میگه بچه ها بیاین. حالا حویج هست، اونزا حویج خیلی کم بود، زردک و اینا بود، میگه بچه ها بیاین، یکی یه زردک به ما میدادیم، بچه ها میخوردیم، کیف هم میکردیم. حالا میفهمیدیم که این دمه است دیگه، اونجا که باید بفروشه و مایحتاجش داره، حالا بقیه زردکار میده به مرد. مش محمود هم از گشنگی نمون، یک مرد الهی فوت کرد، حالا یادش کرد. باور کنید تا اگه نیم ساعت پیش میفهمیدیم که اسمش چی بود یادم نبود، همان یادم بود. بچه که میگم یعنی بچه مثلا 5 ساله بودیم ما. یه فرهنگی ما در دین داریم که وقتی مایحتاج برآورده شد بقیهش رو رهاش کن، بده به فقرا. حالا من کاری ندارم که زندگی را طوری کردم که اصلا این عملی نیست. عرض من این است که یه تربیتی کنار این قضیه هست به نام تربیت این که اون چه نیاز داریم انتخاب کنیم. مثال میزنیم الان سیب زمینی مثلا تو بازار چنده؟ خیلی نگون که بشنوم. 50-60 تومنه یعنی؟ ها؟ 50 تومنه. حالا اگه سیب زمینی بیرون مسجد آوردن کیلویی 5 تومن، حالا چیکار کنیم؟ این مشکله با میخریم ببریم تو خونه بگندیم. این خطرناکی. تربیت دینی میگه آقا قدرت انتخاب مایحتاج داشته باش. فرهنگ امروز جهانی اینو از شما گرفته. ما در تربیت دینی داریم که آقا اون چه نیاز داری بخر، اون چه نیاز داری بخر، ولی اون چه که نیاز نداری نخر. اصلا بحث گرونه سه ارزونه اصلا پدیده گرونی و ارزونی به این شکل فرهنگ 100 ساله است. خیلی شرایط عادی تر بوده است. اینجا حرف خوب میزنه این آقا، میگه که ما با تکنولوژی جدید هر چی دلمون بخواد میتونی بسازیم. خوب دقت کن، اما هر چی دلمون بخواد و بتونیم بسازیم باید بسازیم. یکی از دانشمندان جمله قشنگ داره، میگه ما چون کودکان چیزهایی که به خیالمان میرسد رو اراده میکنیم که در خارج واقعش کنیم. دیدین مثلا یه زمانی آدم میگه بچه ها دلشون بخواد تو یه اتاقی بشینن، بعد مثلا شما این بالای ساختمانی، حالا ایشالا میشد که به جای اینکه شما را بیفتین برین دم در و از این اتاق خارج بشین، این ساختمان بگردد، شما این بالای ساختمان بره دم در و شما برید بیرون. این کار یه کار خنددار مگه نیست؟ شیخ قطر یه همین ساختمان ساخته است که به دریا مشرفه، برای ساختن دیگه، که انه این واسطه مثلا اون طرف ساختمان، حالا دلش میخواد که ساختمانش به چرخه این اتاقش مشرف به دریا بشه، یه سویچ هم میزنه ساختمان میچرخه این اتاقش به دریا مشرف میشه. درست کارهایی که کودکان در خیالاتشون انجام میدن، این تمدن توان اینا داره که واقع کنه. حالا باید واقع کنه یا نکنه؟ خیلی دقت کنید، داره حرف مبنایی میزنه یک کارتانشون. میگه که ما توانایی های تکنیکیمون را در جهت خیالات کودکانمان مصرف کردیم. حالا با این جمله‌ای که این آقا میگه نگاه کنید، میگه که ما با تکنولوژی جدید هر طور که بخواهیم میتوانیم خانه بسازیم، ولی آیا آن طور تربیت شده ایم که از میان آن چه میتوانیم بسازیم آن را که بیشتر روحمان را آرامش میدهد انتخاب کنیم و نه آن خانه ای که فخر ما را اشباع میکند؟ یکی از مشکلات ما اینجا شد که تربیتمون علیل شد که خانه سازمون اینجور شد، هوسهامون حکومت کرد. این جمله را خوب باز دقت کنید، میگه چشمگیرترین ویژگی خانه سازی مدرن آن است که نیازهای انسان را زیاد که نیازهایش زیاد و دستاوردهایش اندک است. این خواهری که این بچه را میاره مشکل برای بقیه درست میکنه و باید مواظب مسئله شرعیش باشه. میگه چشمگیرترین ویژگی خانه سازیش، ما به من حوصله باشه صبر نمیتوان کنیم، چشمگیرترین ویژگی خانه سازی مدرن اینه که نیازهایش زیاد و دستاوردهایش اندک است. شما دقت کردید یه مرتبه یه اتاق و پس اتاق میساختی زندگی میکردید، حالا ببینید چقدر برای شما نیاز به وجود میاره. حالا ما کاری نداریم که تیر تاق اتاق شما یعنی 10 سال تصویه ی هوا، تیت بلوک تاق اتاق شما یعنی کلی پس فساد هوا دیگه، اکوسیستما به هم زده دیگه. فرقش نیست که یه تیرچه بلوک میندازی، یه کارخونه یه پره گرد سیمان و اون همه انرژی های منفی طبیعت و این که طبیعت خراب میکنی، اینا چی؟ این که حالا یه خونه و پس اتاق میساختی و زندگی میکنی، حالا خیلی کارا میکنی، خیلی خرج میکنی، بعدم نمیدونی به چه دردید میخوره. بله این چیزا که ما میسازیم خرجش زیاد، نتیجهش خیلی کم، نتیجه خیلی دستاوردش کم. منظوری یک آماری میده نی آقا، میگه 56% جمعیت جهان در آمریکا زندگی میکنه. 56% طوری زندگی را انتخاب کرده اند که به چیزی حدود 40% منابع مهم جهان نیاز دارند. خوب دقت کنیم، یعنی یه فرهنگی از این فرهنگ امروز جهان که نیازمندیهاش طوریست که حتما باید با تجاوز به دست بیارد. میگه 56% جمعیت جهان در آمریکا، ولی نیازش به 40% منابع دنیای جهان است، وگرنه نمیتونه زندگی کنه. یه جمله خوبی باز داشتن، یه بار دیگه من عرض کردم، شما این فکر آمریکا واقعا میتونه که خلیج فارس رو ازش بگذره یا حیات خودش در گروه تجاوز و دست اندازی به خلیج فارس است؟ آمریکا طور زندگی کرده است که بقاش به تجاوزه، و کی هم نابود میشه؟ وقتی که نتونه تجاوز بکنه نمیتونه دیگه زندگی کنه. برعکس ما ملت‌های سالم ملت‌هاییست که بقاشون به تجاوز نیست. این ملت‌ها عموماً بقای بیشتری براشون هست، امید استحکام در زندگیشون بیشتر است. در اصورت این آیه را انشاءالله این سه تا آیه باشه، من چهارمیش را میکنم و دیگه تمام میکنیم. من کاری ندارم به این حرفا، من میخوام بگم که فقط ملاحظه بکنید، یه فرهنگیست، این فرهنگ را نپسندید، فرهنگ توحیدی را بپسندید، آهسته آهسته خودمون زندگی های قشنگ انتخاب میکنیم، زندگی هایی که خرج زیادی برای ما نتراشد که از خودمون غافل بشیم. شما خودتون میدانید که بنا نیست که ما در این دنیا وقت هامون را در بیهودگی ها به سر ببریم. خوب دقت کنید به این جمله که میخوام عرض کنم، اگه شما تسلیم شدی که عمرت رو بیهوده بگذرانی، میپذیری که این بیهودگی را از طریق ساختمانهای بیهوده زشتیش رو پنهان کنی. ملاحظه کردی چی شد؟ دقت کنید، اگه شما برات مهم نیست امشب تا ساعت 12 چه کار کنی، اول مشکل از جا شروع میشه، با برات مهم نیست بخوابی خوابیدی، تخمه بشکنی شکستی، حالا که مهم نیست، حالا یه فیلم میذارید که سراتر نداره میشین نگاه میکنید، یه برات مهم نیست، یا حالا سراتر هم داره در آخرش فیلم نیست، سراتر دارش هم بیخود. اما عکسش، اگه شما بنا داشتی این روز، این ماه شعبان و این شب ماه شعبان را چی؟ به سنت پیامبر تمام کنی. گفت چی؟ به قیام و صوم و قیامش تمام کردیه، نمیذاری که از دستت بره. اول انسان گم شد، تأکید من اینجا سا، اول انسان گم شد و بعد این زندگیش رو پیدا شد. این زندگی مسلم زندگی انسان کش هست، اینقدر شما رو گرفتار نیازهاش میکنه که چیزی برات نمونه، میمونه که شما تسلیم بشی که چیزی نمیخوام برام بمونه، چیزی نمیخوام برام بمونه. اینجاست که تسلیم بیهودگی میشی که بیهودگی را پنهان میکنه. بیهود کار آقا مشکلی هست. من معتقدم گاهی دوستان تعجب میکنن که چرا اینقدر من ور میرم دیگه به این بحث. بنده مطمئنم که خدا کمک میکنه، بنده معتقدم یه چیز که این بحثا گیر بیاد کافیست، و اون که ما قدر زندگی الهی را اگه شناختیم، یک، و بعد زندگی الهی را شروع کردیم، این دو، و بعد سنت بندگی مشیمون شد، سه، زندگیمون اون چنان پر رونق میشه که دیگه از دست خودمون و بقیه خسته نمیشه و میشین اون چه که میخوان. ما و شما مطمئن باشید یه مشکلی داریم، فرهنگی یه چه مشکل، و اون که شیفتگی بندگی همراه با عبادتهای طولانی برای ما شعله ور نیست، برای من متاسفانه بیشتر شعله ور نیست برای شما. اینه که آقا زندگی را بی‌معنا میکنه. اگه دیدی تونستی با این بحثا، تونستی دراز مدت طور نیست، 10 سال 5 سال تو به تونستی سر بذاری به سجده و 2-3 ساعت بلند نکنی، و این سجده در معنی برداشته شه، ادا نباشه، بدونید این بحث فایده داشته. ما به زندگی باید معنای اصلیش قربانی نیازهای فرعیش نشه. ببین آدمی که دنبال کسب و کاسبی نباشه آدم بی خودیست.
اما آدمی که کسب و کاسبی همه وجودش باشد، این بی خودتر است. جارو بالاخره رفت خرش گم کرده و پیدا کنه، از این کوچه به اون کوچه با رفیقش بالاخره پیدا کردن اصلش، داشتن میمدن صاحب خره که خره پیدا کرده بود به اون گفت بذار من یه سر توی این کوچه بزنم. گفت برای چی؟ گفت ببینیم خرمون هست یا نیست. خوب گوش کنید به این مثال. گفت آقا خره ده که پیدا کردی، گفت حالا احتیاط یه سر بزنی. من میخوام از این مثال خیلی نتیجه بگم. آقا کارمون میشه خر پیدا کردن، آقا خرمون منو پیدا کنیم برسیم به خونمون، کارمون میشه خر پیدا. ما کاسبی، توسعه، نمیدونم آب، نون، اینا میخواستیم که آدم بشیم، بندگی کنیم. حالا بندگی رفته زیر پا، توسعه شده ارزش. خیلی خطرناک است. هر چیزی غیر بندگی ارزش شد، این دام شما. ما فقط برای این اومدیم دنیا. ما خلقتون جن، یادمون که نباید در این جلسه اگه این کارو نکنید بلاست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اومدین اینجا اگه بندگی نه زیاد میکنه بیاید، بعد بندگی نه زیاد نمیکنه، علم نه زیاد میکنه، سجده دونه کم میکنه، به خدا قسم دام شماست. جلسه میخواد اسمش تفسیر باشه، میخواد اسم هیچ چیزی مواظب. من به دوستان خودم بارها توصیه کردم یه مقدار باید به خودمون بپردازیم. این ماه رمضان آقا فرصت خوبی است. به هم دلان ما که این جلسه را تعطیل میکنیم که دیگه هیچی، یعنی این جلسه ماه رمضان نیست دیگه، بس است بریم به فکری یک کاری از صاحبی بکنیم. باید ما این ماه رمضان را با خودمون و خدا را رابطش حل کنیم. الان شما وسیله میجوریم این ابراهیم عطم این جلسه این بعد نیست اینه بگم بلکه این ماه رمضانی فراموش نکنیم. ابراهیم عطم خوب براخره زحمت کشید با اهل البیت هم ارتباط داشته، این مسئله دار بوده است. میگه در شرحال خودش میگه داشتم میرفتم، اینا یه خصوصیت خوبی که داشتن در وادیه میرفتم، این داشته میرفته برای تعلیمی، یه سنگی است حالا روش بوده است، به روحش رسیده است. داریم بعضی بزرگان که بعد متوجه شدن این نوشته ای که اینا میدیدن نبوده است رو سنگ، اما بالاخره این رو سنگ میبینه که یه سنگی میگه منو برم گردون، میگه من سنگو برگردونم، دیدم رو من نوشته، روش نوشته که تو اون چه که میدانی عمل نکردی، بیشتر میخواهی که چه بدانی که چی. میگه یه مرتبه دیدم اراس میگه من دارم دارم بدانم، من که میدانم عمل نکردم. تقوا یعنی عمل کردن اون چه میدانیم. دستور به ما دادن که با علم کم عمل زیاد میتوان انجام داد. این مرمزونه برای همین گوشتن ما یه کاری کنیم آقا، خلوت بین خودمون و خدا را شدید کنیم. باور کنیم ما تو اسلام نداریم این افطاری های اینجوری، افطاری نیست اینا، بلای وقت هست. آقا گاهی مثلا خب اگه افطار میخوای طرف رو دعوت کنی دستت دنده که زود غذاشو بده، اونم بلندشه بره به عباداتش برسه، تازه یه سه سادم بده که این شکمش بتونه عبادت کنه. امتحان کنی این ماه رمضان رو گذاشتن برای اینکه تعلقتون رو به غذا کم کنید، نه جبران مافات در افطار بکنی. ثابت کنی اگه این تعلق ما به این قضا کم بشه، در لقمه تو بستی زهر هیره برستی، اگر حرص به نالت بگیریم کریها. که هیچی قشنگتر از این نیست که هی دل بگه من گشنشم، بگم بگه من گشنمه، بگم برو فکاره فایده نداره، و بعدم ثابت بشه حرف این شکم رو نشنیدن خیلی به نفع داد. اگه این به این ثابت نشه چه فایده ایست؟ باید گرسنگی ابهت و زیباییش پیدا بشه. چون گرسنه میشوی، مولوی میگه میگه تا اینجوری که بلکن، چون گرسنه میشوی سگ میشوی. یه وقت آدم روحیاش اینه دیگه که اونچنان گرسنگی شخصیتش شده است که اصلا شخصیتش با گرسنگی شکل میگیره. میگه نه، یه روحیه پیدا کن که گرسنگی حکومت نکنه. تعبیر من ارتفاعات بفرمون، تعلق به غذا باید از بین بره، غذا خوردن نباید از بین بره، دنانم افطار میکنی. ولی اگه
تعلق برم. بنده بچه داشتنم که خطرناک، بنده بچه دارم، شما بچه دارم، اما تعلق به بچه جهنم هست. بچه داشتن خیلی قشنگه، میگه بشین افطار بکن، اما خوشحال باش که تعلقت به غذا کم شد. بسم الله بگو، الله ملک سم تو بگو، یه خود نمک بخون، میشه. من اینا رو میگم که وقتی خودم از سر بذاره با تعلق به غذا کم شد، تعلق به حق زیاد میشه. نزدیکترین تعلق ما بدن ماست. خب بدن ما با غذا عیششه. میگه همین بشکن، بشکن افطار فطر، یعنی بشکن، بشکنش، یه تعلق بشکن. وقت تعلق خواستیم بشکنی، به خوبی گفت دیو چو بیرون رود فرشته دارد امتحان کنید علاقتون به عبادت، حال عبادت. یه سای معجزه آزاد دست ما نیست. میگه عجب ربنایی که هنوم نگفته دست دادن مینداختی، حالا دیگه نمیتونی، میخوایی نندازی، دل حال داره. این حالا وقت حفظ میکنی، میشه مارمز و سرمایه ما. اگر کسی بتونه خلوت خودش با خدا رو در ماه رمضان پای ریزی کنه، اینه که مزه قیامت رو میچشه. پیامبر میفرماند که من دو چیز رو تو این دنیا خیلی دوستم، یکی گرسنگی، یکی خوف. ترس یه جنگم بدنم بلرزه، در این خوف غیر جبن صاحب پیامبر جبن نداره، اما بالاخره آدم درگیر بشه با یه کافر هر چی میخواهش. میگه من دو چیز تو این دنیا دوست دارم، خوف و جوع، گرسنگی. تا مزه گرسنگی به کام ما نشیند، روزه روزه نیست. و چرا نشینه آقا؟ با غذاهای ساده سعی کن نمیدونم تعلق. شما امتحان کنید ببینید پیامبر در روایت داریم که یه سنگ مخصوصی داشتن، شنیدن دیگه، سنگ به دلشون بستن، یه سنگ مخصوصی بود قشنگ میذاشتن به دلشون نمیبستن. میگه که امیرالمومنین میفرماد مال زیادی آوردن که پیامبر تقسیم کنه. میدونیم که مالا به خود پیامبر هدیه میکردن، از رعایه و ملک خود پیامبر میشد. میگه حضرت در حالی این مالو تقسیم کردن و هیچ چیزی برای خودشون نگذاشتن که از گرسنگی سنگ بشه کمشون بسته. این آدم مزه گرسنگی را چشته، از کار مشکلیست. اما خب میخوان یه همچی کارهایی بکنن. نگاه روایت ها رو نگاه کنین، روایت ها اینست که میگن من خود گرسنگی را دوست دارم. این کتاب عزیزی که نمیدونم گیر اومد در اختیار همه قرار گرفت، هم راهیان کوی دوست بود دیگه، سری کتاب حدیث قدس، حدیث معراج. خدا به پیامبرش میگه من خود گرسنگی را میخوام از تو، تا حکیمت کنم، تا بصیرت کنم. یه چیز عجیبه. خدا انشاءالله به من و شما کمک کنه که این ماه رمضان از دست ما به لطف و کرم خودش نره. وقت سعی کنیم که اونایی که ماه شعبان و رجب را روزه گرفتن، به فرمایش آیت الله آقا جواد آقا ملکی تبریزی، روایت چه من نیدم ولی حتما مبنی بر روایت است، باید که روز آخر شعبان را روزش رو بشکنن، یعنی روزه نگیرن. اونایی که نه، ماه شعبان و رمضان را روزه نگرفتن، همش رو سعی کنید که دیگه دیر نشه، بسش کنید شعبان رو به چی؟ به رمضان، تا مقدمه بشه رمضانتون انشاءالله شکوفا بشه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ذقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآنت قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را خدا در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا نظر مبارکش را از جان ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت اولیاءت ماه مبارک رمضان را برای ما مبارک بگردان. اون چه در این ماه برای اولیاءت رقم زده ای از ما دریغ مدار. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، الهی برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی آفتهایی که تهدیدش می کند رو از آن بزدا. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدا. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی